بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته می‌کنم به قدردانی از فرصت بی‌نظیر جوانی و حفظ پاکدامنی و عفت و تلاش و کار در این دوران بی‌نظیر و درخشان عمر آدمی. همه مردان و زنان رو توصیه می کنم و دعوت می کنم به امانت و راستگویی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نشانه حقیقی مؤمن را حفظ امانت ها و صدق لهجه و راستگویی معین فرمود. همه گویندگان را و نویسندگان را توصیه می کنم به رعایت تقوا و رعایت مصالح الهی و اسلامی و حفظ حقوق مردم در هنگام گفتن و نوشتن. خود را و همه شما را توصیه می کنم به تجنب و دوری گزیدن از هواهای نفسانی و انتخاب راه خدا در دوراهی های زندگی، و امیدوارم خداوند متعال به برکت رسول مکرم و نبی اعظم که این روزها روزهای ولادت اون بزرگوار است به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم راه او را و سیره او را و هدفهای او را دنبال کنیم. بحثی که امروز در خطبه اول عرض خواهم کرد یک نگاه اجمالی و کلی به سیره رسول خداست. اولا لازم است ولادت با سعادت اون بزرگوار و سبت معظم او امام صادق علیه السلام را به همه شما و همه ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان تبریک عرض کنم. نکته ای که امروز مورد نظر من در بحث در زندگی رسول اکرم است عبارت است از این مطلب که پیغمبر اسلام برای اینکه ارزش‌های اسلامی و اخلاق اسلامی در جامعه کاملا جا بیفتد و با روح مردم و عقاید مردم و زندگی مردم مخلوط و ممزوج بشود، فضای زندگی را در محیط نظام اسلامی با ارزش‌های اسلامی آغشته می‌کرد. یک وقت کسی به مردم دستور می‌دهد یا توصیه می‌کند که مثلا مردم حسن خلق داشته باشند، گذشت داشته باشند، صبر داشته باشند، استقامت در راه خدا کنند، ظلم نکنند، دنبال اقامه عدل و داد باشند. مطلب توصیه و دستور دادن و تعلیم دادن است. این البته کار لازمی است. پیغمبر اسلام هم تعلیم میداد، یعلمهم، به مردم یاد میداد و درس معرفت و درس زندگی به مردم می آموخت. اما یک وقت مطلب از یاد دادن بالاتر است. کاری می کند، رفتاری در پیش می گیرد اون معلم، که این اخلاق اسلامی، این وظیفه اسلامی در جامعه به شکل رنگ ثابت در می آید، با عقاید غلط مردم به مقابله برمیخیزد، با احساسات جاهلی و تهمونده های رسوب کرده اخلاق غیر اسلامی مبارزه می کند، مقابل می شود، به جامعه و به مردم شوک وارد می کند و در مقاطع مناسب با روش های مناسب کاری می کند که فضای جامعه، محیط زندگی مردم با این صفت، با این اخلاق، با این روش خوب کاملا ممزوج می شود. و یک جامعه اگر بخواهد رشد کند و اخلاق صحیح اسلامی را در خود به وجود بیاورد، محتاج همین روش هست که شاید در چند آیه قرآن و یزکیهم پس از یعلمهم یا قبل از یعلمهم، در بعضی از جاها قبل از تعلیم تزکیه رو بیان کردند، بعضی جاها بعد از تعلیم تزکیه رو بیان کردند. شاید مراد از تزکیه در این آیات همین مطلب است، یعنی مردم رو پاک کردن، طاهر کردن، پیراسته کردن، مثل یک طبیبی که به مریض خود فقط نمیگوید این کار را بکن و این کار را نکن، بلکه او را در محل مخصوصی قرار میدهد و اونچه را او لازم دارد به او میدهد و میخوراند و اونچه برای او مضر است از او باز میگیرد. یک چنین وضعیتی و روشی پیغمبر اسلام در طول 23 سال نبوت، مخصوصا در 10 سالی که در مدینه زندگی می‌کردند، که 10 سال حاکمیت اسلام و تشکیل حکومت اسلامی است، رسول اکرم دنبال می‌کردند. من چند مثال رو آماده کردم که عرض بکنم، چند نمونه را، و این برای ما امروز در نظام اسلامی خیلی مهم است، هم برای آحاد مردم و هم به خصوص برای مسئولین و کسانی که با یک جمعی سر و کار دارند و مجموعه ای از مردم به دهان اونها نگاه میکنند، به حرف اونها گوش میکنند. ما باید توجه کنیم که اگر بخواهیم اون تهمونده ها و پسمونده های اخلاق دوران طاغوت را که بسیار هم مضر است برای رشد و تعالی ما، از خودمون دور کنیم و بزداییم، چاره ای نیست جز اینکه همین روش های رسول اکرم رو با شجاعت و قاطعیت در زندگی خودمون عمل کنیم. یک مثال مربوط است به ایجاد فضای سالم و دور از تعصب های جاهلانه در محیط زندگی مردم. میدانید که در میان مردم همه ملت ها همین جور هستند و جز افرادی که از لحاظ معرفت خیلی سطح بالایی رسیده باشند، وضعشون همین جور است که تعصبات بر زندگی مردم موارد زیادی حکومت می کند و مردم رو از رفتار عادلانه و حق باز می داره. فضا رو فضای ناسالم می کنه، تعصب ها و غرض ها و مرض ها و حقد ها و این چیزها. این فضا رو باید سالم کرد. برای ایجاد فضای سالم و ایجاد خوشبینی میان مردم، رسول اکرم غیر از توصیه هایی که داشتند، یک روش هایی رو هم اعمال کردند. به خصوص در اون دوران این مسئله بسیار مهم بود، چون اعراب جاهلی دوران رسول اکرم بین خودشون حقدها و سوء زنهای زیادی داشتند، نسبت به هم تعصبات قبیله ای و فامیلی بسیاری داشتند و پیغمبر اکرم باید اینها رو از دلهای مؤمنین بیرون میکشید و دلهای اونها رو نسبت به یکدیگر پاک و صاف و روشن میکرد. یک روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود: لا یبلغنی احد منکم ان احد من اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر. می آمدند پیش پیغمبر، از یکدیگر بدگویی می کردند و چیزهایی رو درباره یکدیگر می گفتند، گاهی راست گاهی هم خلاف واقع. پیغمبر اکرم به مردم فرمودند که هیچ کس درباره اصحاب من به من چیزی نگوید، نیایید هی به من از هم دیگه بدگویی کنید. من مایلم وقتی که میان مردم ظاهر می شوم و به میان اصحاب خود می روم، سلیم الصدر باشم، یعنی با سینه صاف و پاک و بدون هیچ گونه سابقه و بدبینی به میان مسلمان ها بروم، از همدیگه پیش من بدگویی نکنید. این یک سخنی است از پیغمبر، یک دستور درباره مسلمان ها نسبت به شخص اون حضرت. ببینید چقدر این رفتار رسول اکرم کمک می کند به این که مسلمان ها احساس کنند که در جامعه اسلامی و محیط اسلامی باید بدون سوء ظن و با خوشبینی به افراد برخورد کرد. که در روایات داریم که وقتی حاکمیت با شر و فساد هست، به هر چیزی سوء ظن داشته باشید، اما وقتی حاکمیت با خیر و صلاح در جامعه است، سوء زنها رو رها کنید و به یکدیگر حسن زن داشته باشید، حرفهای هم رو با چشم قبول بنگرید و گوش کنید و بدیهای یکدیگر رو نبینید، خوبیهای هم رو مشاهده کنید. بین مسلمانها رسم بود که می آمدن در گوش پیغمبر حرفهایی رو می زدند و حدیث مخفی و محرمانه‌ای رو به صورت نجوا به پیغمبر می گفتند که آیه شریفه نازل شد و مردم رو از نجوا و درگوشی با پیغمبر نهی کرد، چون ایجاد سوء ظن می کرد در دیگر مسلمان ها. در این ردیف اون خاطره و حادثه‌ای که خیلی مهم است و بنده بارها این حادثه رو در ذهن خود مرور کردم و به آیات این حادثه در قرآن مراجعه کردم، حادثه افک است که چند آیه در سوره مبارکه نور مربوط به همین حادثه افک می شود. حادثه افک به طور خلاصه این است که یکی از همسران پیغمبر در یکی از جنگ ها از قافله عقب افتاد و پیغمبر اون همسرشون رو که به جنگ، به میدان جنگ برده بودند، وقتی که بر می گشتند و می آمدند، شطوری که او رو می آورد، حالا به هر جهتی یا خواب مونده بود اون مخدره یا به دنبال حاجتی رفته بود، او رو عقب موند این مخدره و مسلمان ها آمدن، یه وقت دیدن که همسر پیغمبر در میان اینها نیست. یک مردی از مسلمان ها پیدا شد و این همسر پیغمبر رو آورد به مدینه. حالا این کدام یک از همسران پیغمبر بوده، بین اهل سنت و شیعه در تعیین این زن اختلاف هست. شیعه در روایاتشون میگویند این ماریه قبطیه بود و اهل سنت میگویند این عایشه بود. این بحث انحرافی است در این روزگار که ما بگیم کدام یک از زنان پیغمبر بود. اصلا قضیه این نیست که ما بخواهیم ببینیم که کدام زن پیغمبر بوده که این آیات درباره تهمت به او نازل شده. مسئله دیگری است، یک دستور اخلاقی اجتماعی بسیار مهمه. بعد از آنی که این مخدره برگشت به مدینه، بعضی از افراد هرزگو و یاوگو یک زمزمه ای رو توی مردم انداختن که این خانم کجا بود، چرا عقب موند، این شخصی که او را آورد کی بود، بدون اینکه تصریح کنن و یک تهمت مشخصی رو متوجه بکنن، یک زمزمه و شایعی رو در میان مردم شروع کردن به پخش کردن. مسئله این نیست که این زن پیغمبر است و باید احترام کرد او رو. مسئله در آیات قرآن چیز دیگری است. آیات سوره نور درباره افک، یعنی همین سخن دروغی که منافقین و بدخواهان و افراد ناسالم در جامعه پخش می‌کردند و شایع می‌کردند، به شدت در این آیات قرآن کوبیده شده. چند آیه پی در پی با لحن بسیار تندی خطاب به مسلمان‌ها ذکر می‌شود که چرا وقتی که شما این شایعه رو شنیدید، نسبت به گوینده این شایعه شدت عمل به خرج ندادید. یعنی مستفاد از آیات اینه، و چرا قاطعا این شایعه رو رد نکردید. دو جا در این آیه جمله با لولا شروع می شود، لولای تحذیریه که اهل ادبیات عرب توجه دارن، اون وقتی که انسان به مخاطب خود می خواهد با کمال شدت و با توبیخ کامل بگوید چرا این کار رو نکردید، کلمه لولا رو به کار میبره. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و قالو هادا افکم مبین. چرا وقتی که این شایعه رو شنیدید شما مسلمان ها مؤمنین و مؤمنات به یک دیگر حسن ظن نشان ندادید و به طور قاطع نگفتید که این دروغه؟ یک جا دیگه می فرماید لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا وقتی که این شایعه رو شنیدید نگفتید که ما حق نداریم این شایعه رو تکرار کنیم، این یک بهتان بزرگ است؟ بعد در آخر این آیات هم می‌فرماید یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، یعنی خدا به شما موعظه می‌کند و نصیحت می‌کند که هرگز دیگر گرد یک چنین شایعه‌هایی نگردید و چنین حادثه‌ای دیگه میان جامعه اسلامی به وجود نیاد اگر مؤمن هستید. یعنی شرط ایمان اینه. عرض کردم مسئله این نیست که این شخص همسر پیغمبر بود. اگر همسر پیغمبر هم نبود همین عتاب و خطاب وجود داشت، همین تکلیف برای مؤمنین وجود داشت. لذا اگر کسی دیگری رو در اسلام متهم کند به یک تهمت، به بعضی از تهمت‌های خاص، اگر نتواند اون رو ثابت کند با 4 شاهد عادل، خود تهمت زننده محکوم است به این که بر او حد جاری بشه. یعنی اینجور نیست که شما یه حرفی رو همینطور بیاندازید وسط فضا، ذهنها رو مشوب کنید، دلها رو نگران و ناراحت کنید. اگر تونستید ثابت کنید که خب ثابت کردید، اگرم نتوانستید سرتون رو بگیرید به راه خودتون برید. نه، اگر نتوانستید ثابت کنید برخی از تهمتهایی که بر طبق اونها حد به مجرم زده می شود، اگر قابل اثبات نبود براتون، خود شما بایستی حد بخورید و مجازات بشید به خاطر زدن این تهمت. این به نظر من یک حادثه عظیمی است در تاریخ اسلام و زمان پیغمبر که به این وسیله در محیط اسلامی ریشه شایع پراکنی در مسائل شخصی افراد رو که موجب سوء ظن، بدبینی نسبت به یک دیگر می شود و محیط رو، فضا رو ناسالم می کنه، کنده شد. اسلام اینجوریست. پس یکی از کارهای رسول اکرم این بود که فضای جامعه رو یک فضای مهربان، سرشار از مهر و محبت، که همه مردم در آن نسبت به یک دیگر محبت می‌ورزند، به چشم حسن ظن و خوشبینی به یک دیگر نگاه می‌کنند، فضا رو به این شکل بسازه و به وجود بیاره، که این یکی از کارهای پیغمبر. امروز تکلیف ما هم همینه. یک مورد دیگر و نمونه دیگر از همین تلاش فضاسازی پیغمبر این است که دشمنی ها و کینه ها رو از دلهای مردم بزداید. در مورد قبلی ایجاد حسن ظن و فضای سالم بود، در این مورد مسئله بالاتر از این هست. یعنی مسلمانان در جامعه اسلامی از حالت بی‌تفاوتی نسبت به یک دیگر باید خارج بشوند. اینی که مسلمان‌ها با هم کاری نداشته باشند و هر کسی دنیای جداگانه‌ای باشه برای خود و کاری به کار مسلمان‌های دیگر نداشته باشد، این در اسلام پسندیده نیست و یکی از فصول زندگی رسول اکرم این بود که این فضای بی‌تفاوتی رو تبدیل کند به فضای محبت، همکاری، برادری و ایجاد یک مجموعه همکار با یک دیگر. این همون چیزیه که امروز هم ما در نظام خودمون به او احتیاج داریم. مسلمان ها نسبت به یک دیگر باید با علاقه، با دلسوزی، بدون ذره ای بی تفاوتی سر و کار داشته باشند. یعنی اینجور نیست که اگر شما دیدید یک مسلمانی مورد ابتلاء به یک حادثه ای انجام گرفت، قرار گرفته، شما از کنار او بی تفاوت بگذارید. نه، همکاری و همدردی و دلسوزی و محبت متقابل بین مسلمان ها یکی از کارهای بزرگ رسول اکرم بود. نمی گذاشت که در جامعه اسلامی مردم نسبت به حتی یک مورد، تا اونجایی که اون بزرگوار حضور داشت و در سعه وجود اون بزرگوار بود، حتی یک مورد هم مسلمان ها بغض و کینه و عداوتی نسبت به کسی داشته باشند. یعنی حقیقتا یک محیط شیرین و سالم و فضای آغشته به محبت رو پیغمبر به وجود می آورد با حکمت و حلم خود. نقل کردن که یک اعرابی، یعنی یک عرب بیابانگردی، اعرابی به اون عربهایی می گفتن که صحراگرد بودند، از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمی دانستن. یکی از این گونه افراد با همون خشونت صحراگردی خود آمد مدینه و آمد خدمت پیغمبر، و پیغمبر در میان اصحاب خود بودند، حالا یا در مسجد یا در یک گذرگاهی، و از پیغمبر چیزی خواست، حاجتی به پیغمبر عرضه کرد. پیغمبر یک کمکی به او کردن، حالا پولی، غذایی، لباسی، چیزی به او دادن. بعد که این رو به او بخشیدن، به او گفتن خب حالا خوب شد، من به تو نیکی کردم، راضی هستی؟ این مرد به خاطر همون خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که اینجور افراد دارن، ظاهرن کمش بوده این محبت پیغمبر، گفت نه هیچ کاری نکردی، هیچ محبتی نکردی، این چیزی نبود تو به من دادی. خب طبعا برخورد خشن اینجوری نسبت به پیغمبر در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند سنگینی بود. همه عصبانی شدن، این چند نفری که اطراف پیغمبر بودن نسبت به این عرب با عصبانیت و با خشم خواستن یه چیزی بگن، یک عکس العملی نشون بدن. پیغمبر فرمود نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله رو حل خواهم کرد. از جمع خارج شدن، این اعرابی رو هم با خودشون بردن و بردن منزل. معلوم میشه که پیغمبر اونجا چیزی نداشتن که به او بدن، ولا بیشتر هم به او میدادن. بردن منزل، باز چیزهای اضافه ای به او دادن، حالا یا غذایی یا لباسی یا پولی. بعد به او گفتن حالا راضی شدی؟ گفت بله. مرد شرمنده شد در مقابل احسان پیغمبر و حلم پیغمبر، اظهار رضایت کرد. پیغمبر به او فرمودن خب تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من یک حرفهایی زدی که اونها دلشون نسبت به تو چرکین شد، دوست داری بریم همین حرفهایی که به من گفتی و اظهار رضایت کردی این رو در مقابل اونها بگی؟ گفت بله حاضرم. بعد پیغمبر شب همون روز یا فردای اون روز این عرب رو برداشتن، آوردن در میان اصحابشون، گفتن این برادر اعرابیمون خیال میکنه که از ما راضی است، بگو اگر راضی هستی. او هم بنا کرد از پیغمبر ستایش کردن، گفت بله من خوشحالم، راضیم، خیلی متشکرم، مثلا از رسول اکرم به من محبت کردند و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم رو کردن به اصحابشون، فرمودن که مثل این اعرابی مثل اون شطوری است، ناقه است که از یک گله ای که چوپانی داره اون رو میچرانه رمیده و جدا شده، سر گذاشته به بیابان داره میدوه. شما دوستان من برای اینکه این شتر رو بگیرید و او رو برگردانید به من حمله می کنید، از اطراف دنبال او می دوید. این حرکت شما رمیدگی او رو بیشتر می کنه، وحشت او رو زیادتر می کنه و دستیابی به او رو دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او رو بیشتر از اونچه که رمیده بود از جمع ما برمانید. با محبت، با نوازش دنبال او رفتم، او رو برگردوندم به گله خودمون و به جمع خودمون. این روش پیغمبره. یعنی به هیچ عنوان رسول اکرم نمیخواد که در فضای زندگی جامعه اسلامی در میان مسلمانها اندکی کینه و حقد و دشمنی میان مردم باشه. سعی داره در ایجاد محبت و صمیمیت بین مردم. حتی اون وقتی که دایره اسلام وسیع تر شد و رسول اکرم مکه را هم گرفتن، مردم مکه همون کسانی بودند که پیغمبر رو از مکه بیرون کرده بودند. 13 سال پیغمبر از همون اهالی مکه ناراحتی تحمل کرده بود و زجر کشیده بود. بعد هم چندین جنگ با پیغمبر کرده بودند. چقدر از مسلمان ها کشته بودند، چقدر مسلمان ها از اونها کشته بودند. اگر قرار بود که اینها با همون وضعیت میزبان لشکر فاتح رسول خدا می شدن، تا سالهای متمادی امکان این که بین اینها آشتی برقرار بشود وجود نداشت. لذا پیغمبر به مجرد این که وارد مکه شد، در روز فتح مکه که سال 8 باشه، اعلام عمومی کرد که انتم طلقا، یعنی همه شما رو من آزاد کردم و عفوتون کردم. قریش رو عفو، تمام شد قضایا. در اول ورود پیغمبر به مدینه، شاید همون سال اول، ماهای اول بود که پیغمبر یکی از اولین کارهایی که در مدینه انجام دادن ایجاد عقد اخوت بین مسلمان ها بود. یعنی مسلمان ها رو با هم برادر کردن. اینی که میگیم با هم برادر هستیم، این یک تعارف نیست در اسلام. یعنی حقیقتا مسلمین نسبت به یکدیگر دارای حق برادری هستند، نسبت به هم طلبگارند، همچنانی که برادران نسبت به هم مدیون یکدیگر هستند و باید حقوق متقابلی رو نسبت به هم عمل کنند. پیغمبر این رو عملی کرد، دو به دو مسلمانان رو با هم برادر کرد و طبقات اینها و خانواده های اینها و اشرافیگری اشراف مدینه و قریش رو رعایت نکرد. غلام سیاهی رو با یک شخص بزرگی، یک آزاد شده ای رو با یک آقازاده معروف بنی هاشم یا قریش برادر کرد. علی حال ابعاد مختلفی داشت این برادری، که یکی از مهمترین این ابعاد همین بود که مسلمان ها با هم نسبت احساس برادری بکنن. این هم یکی از اون موارد بود. یک مثال دیگر برای این که نشان بدیم که پیغمبر چگونه فضای جامعه رو با ارزش های اسلامی می آغشت، این روح وفاداری است که در اسلام بسیار مهمه و حق شناسی و پاس زحمت و خدمت افراد رو داشتن، منهای عقاید و سلایق سیاسی و خط و ربط و بقیه امور، که این هم در سلامت جامعه بسیار مؤثره و پیغمبر روی این تکیه زیادی میفرمودن عملا. یعنی به زبان اکتفا نمی کرد پیغمبر که بفرماید پاس عهد و پیمان یکدیگر رو داشته باشید و حق شناسی نسبت به یکدیگر داشته باشید، بلکه در عمل هم این فضا رو پیغمبر اکرم به وجود می آورد. که من دیدم در حدیثی که کسانی هیئتی از سوی نجاشی که پادشاه حبشه بود آمدن مدینه نزد رسول اکرم، لابد پیغامی بیارن، همچنانی که بین دولت‌ها معمول و متداوله. نجاشی هم پادشاهی بود در یک کشوری و هم مسیحی بود، غیر مسلمان بود، مثل خیلی از دیگر سلاطین و عمرایی که در اون روز در اطراف دنیا بودن. اما با این که حاکم یک سرزمینی بود و خود هم غیر مسلمان بود، وقتی که آمدند هیئت حبشی، دیدن خود پیغمبر از جا بلند شدن و برای این هیئت مشغول پذیرایی شدن. اصحاب گفتن یا رسول الله، ما هستیم، اجازه بدید ما پذیرایی کنیم. فرمود نه، اون وقتی که در هجرت به حبشه مسلمان ها رفتن به حبشه، پادشاه اینها نسبت به مسلمان ها احترام و تکریم زیادی کرد، من میخوام جبران کنم، این حق شناسی است. لذا شما میبینید پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون، حالا با کفار قریش که جنگ های زیادی داشتن، چند جنگ هم رسول اکرم راه انداختن بر علیه امپراتور روم شرقی که منطقه شامات و فلسطین در اون دوران متعلق به اون امپراتور بود و جنگ یرموک و جنگ موته و جنگ تبوک، اینها جنگ هایی است که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد و هدف این جنگ ها امپراتوری روم بود. پیغمبر تا اونجاها مشغول جهاد و فتوحات به کشور گشایی بودن. اما به طرف حبشه رسول اکرم هیچ لشکرکشی نکردند، به اون طرف نرفتن. اینجور نبود که هر پادشاهی که ایمان اسلامی رو قبول نمی کرد پیغمبر با او جنگ داشته باشه، نه. عهدشناسی و حقشناسی و پاس محبت‌های نجاشی تا دوران حکومت اسلامی و اون وقتی که پیغمبر رئیس نظام اسلامی هم می شود همچنان باقی است. و از این قبیل در زندگی رسول اکرم زیاده که اگر بخواهیم دونه دونه این موارد رو ذکر کنیم طولانی میشه. یک مورد دیگر رو هم عرض کنم. یک زنی در مدینه، یعنی در دوران حکومت اسلامی، آمد دیدن پیغمبر. اصحاب دیدن که رسول اکرم نسبت به این زن خیلی اظهار محبت کرد، احوالش رو پرسید، احوال خانوادش رو پرسید، با کمال صمیمیت و محبت با او رفتار کرد. بعد که اون زن رفت، پیغمبر برای رفع تعجب اصحاب فرمودن که این زن در زمان خدیجه به منزل ما رفت و آمد می کرد، یعنی در دوران اختناق، در اون وقت شدت که در مکه بودیم ما، و لابد در اون دورانی که همه محاصره کرده بودند و نمی آمدن خدمت حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر مکرم پیغمبر، این خانم اون وقت رفت و آمد میکرده با خدیجه. تو این روایت هم نداره که این زن مسلمان شده بود، نه، احتمالاً این زن هنوزم مسلمان نبود. اما به صرف این که در گذشته یک چنین خصوصیتی و صمیمیتی و محبتی رو میکرده، پیغمبر اکرم سالها بعد از اون این رو رعایت میکردن. این هم یک مورد دیگر که وفای به پیمانها و عهدها و دوستیها و پیوندهای محبت و حقشناسی و پاسداری و این چیزها. یک نمونه هم همین مسئله ایجاد فضای کار و تلاش در جامعه است که پیغمبر اکرم اکتفا نمی کردن به اینکه دستور بدهند که مردم باید کار کنند و تلاش کنند. با روش‌های مختلف روحیه کار و تلاش رو در مردم زنده می‌کردند. می‌فرمودند گاهی یک فردی رو، جوانی رو که پیغمبر مشاهده می‌کرد، اگر می‌دید او بیکاره، می‌فرمود ان الله لا يحب الشاب الفارغ، خدا از جوانی که عمر خودش رو تلف میکنه و به بیکاری میگذراند خوشنود نیست. در یک روایتی دارد که رسول اکرم وقتی جوانی رو میدید که کان یعجبه، از اون جوان، از اندام او، از سلامت او، از جوانی او خوشش میآمد، از او دو سوال میکرد، میپرسید ازدواج کردی و میپرسید شغلی داری، کاری داری یا نه. اگر اون جوان میگفت ازدواج نکردم و میگفت شغلی ندارم، پیغمبر میفرمود سقط من عینی، این جوان از چشمم افتاد. یعنی مردم رو با این جور روش ها و برخورد ها و اهمیت کار و تلاش برای تک تک افراد در جامعه متوجه می کرد. یک وقتی چند نفر آمدن خدمت رسول اکرم و از یک شخصی تعریف کردن، گفتن یا رسول الله، ما با این مرد همسفر بودیم و او مرد بسیار خوب و پاک و با خدایی بود، دائما عبادت میکرد، در هر منزلی که فرود میآمدیم، از وقتی که فرود میآمدیم او مشغول نماز و ذکر و قرآن و اینها میشد تا وقتی که باز مجددن سوار میشدیم که راه را ادامه بدیم. وقتی که این تعریف ها رو کردن، پیغمبر با تعجب از اینها سوال کرد پس کاراشو کی میکرد؟ خب کسی که وقتی از مرکب پیاده میشود دائم مشغول نماز و قرآنه، غذای او رو کی میپخت؟ وسائل او رو کی فرود میآورد و سوار میکرد؟ کاراشو کی انجام میداد؟ اینها در جواب گفتن یا رسول الله، ما با کمال میل همه کارهای او رو براش انجام میدادیم. پیغمبر فرمود کلکم خیر منه، همه شماها از او بهتری. اینی که او کار خودش رو انجام نمیداد و به دوش شما میانداخت و خود مشغول عبادت میشد، این موجب این نمیشود که او مرد خوبی باشه. مرد خوب شما هستید که کار میکنید و تلاش میکنید و حتی کار دیگری رو هم شما به عهده میگیرید. فضای زندگی در جامعه اسلامی پر میشود با این گونه روش ها از علاقه به کار و تلاش زندگی. همه این مواردی که عرض کردم امروز مورد ابتلاء و احتیاج ماست. همه مردم مسلمان در ایران اسلامی و جامعه اسلامی باید احساس وظیفه کنند نسبت به سرنوشت کشور و احساس وظیفه کنند نسبت به بازسازی کشور. هیچ کس نباید در کاری که انجام می‌دهد هدف سازندگی جامعه اسلامی رو فراموش کنه. ولو کاری که شما میکنید اون کاری است برای زندگی خودتون. همه مردم حق دارن برای اعاششون، برای زندگیشون، برای تأمین آتیه شخصی و خانوادگی خودشون کار کنن. اما در این تلاش و کاری که انجام میدید، مسئله سازندگی کشور هم باید مورد نظر باشه. یعنی اگر کاری که شما انجام میدهید برای خود شما خوبه، اما برای کشور مضر است، برای سازندگی کشور بد است و مزاحم است، اگر اینجور باشه این کار شما نامطلوبه و درست نیست. همه باید احساس کنند که نسبت به سرنوشت جامعه تکلیف دارند و اون تکلیف رو جستجو کنن، پیدا کنن در کار شخصیشون، چه کار فرهنگیست، چه کار اداریست، چه کار تجاریست، چه کار فنیست، چه کارهای بزرگه، چه کارهای کوچکه. احساس همه مردم باید این باشه که این خانه به دست صاحبان خانه یعنی آحاد مردم باید ساخته بشود و دولت هم مدیر و سرپرست این خانه است که برنامه ریزی باید بکند و کار هر کسی را، وظیفه هر مجموعه ای را، هر قشری را معلوم بکنه تا مردم بدونن تکلیفشون چیه و انجام بدن. همه آحاد مردم وظیفه دارن که فضا رو فضای سالم قرار بدهند، فضایی که در اون محبت بر خصومت فائق و غالب باشد و این در اسلام بسیار مهمه. انسان ترکیبی است از دوست داشتن و دشمن داشتن. شما هم احساس محبت در وجودتون هست و هم احساس بغض و عداوت. این طبیعی هر انسانه، یک چیزهایی رو دوست می‌داره، یک روح دوست داشتن در او هست و یک روح دشمن داشتن و کینه ورزیدن. اسلام تکلیف اینها رو معین کرده، گفته روح خصومت شما و دشمنی شما مخصوص است به دشمنان خدا و دشمنان نظام اسلامی و دشمنان مردم. ببینید اون کسانی که با خدا و رسول خدا و جامعه اسلامی و ملت مسلمان دشمنند، اونا کیان؟ دشمنی رو متوجه اونها کنید. مابقی وجود شما دوستی و محبت باشد نسبت به آحاد جامعه. همه رو سعی کنید دوست بدارید. این یک تکلیف، یک تعلیم اسلامی است. این چیز بدی نیست. بهانه برای دشمن داشتن نباید پیدا کرد و هر کسی رو به یه بهانه ای انسان از مجموعه و لیست محبت خودش خارج کنه و بیاندازه دور. نه، فضای جامعه اسلامی فضای صمیمیته، ولو کسی که نمیشناسید. همینطور حسن زن، روح سوء زن، روح بدبینی نسبت به افراد رو در نظام اسلامی بایستی از بین برد. سوء زن مال نظام غیر اسلامی است. وقتی شر غالب است، وقتی ظلم حاکم است، وقتی غیر خدا در جامعه زمام امور را به دست دارند، اینجا ما روایت داریم که حسن زن ساده لوحی است و به هر پدیده‌ای باید با چشم تردید و سوء زن نگاه کرد. اما اون وقتی که غلبه با حق است، حکومت متعلق به خداست و بندگان خدا، راه راه صراط مستقیم دین است، اینجا سوء زنها رو باید کنار گذاشت و حسن زن داشت مگر چیزی ثابت بشه برای انسان. این اون تکلیف اسلامی است. فضای اسلامی و جامعه اسلامی باید پر باشه از این خصوصیات و این اون کاری است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با روش‌های خود، با تعلیمات خود، با حضور خود در میان مردم و قشرهای مردم و ابتکارهای جالبی در هر مورد، همچنانی که نمونه‌های مختصری عرض شد، انجام می‌داد. امیدوارم خداوند توفیق بدهد و ما بتوانیم این راه رو دنبال کنیم. چند دعا کنم در همین مورد تا انشاءالله مورد توجه و لطف الهی قرار بگیره. پروردگارا راه ما را راه نبی مکرم خود قرار بده، دلهای ما را به یکدیگر مهربان کن، ما را در مقابل دشمنان خود اشداء قرار بده، در میان بندگان خود رحما قرار بده. پروردگارا توفیق پیاده کردن اسلام و استقرار عدل اسلامی و عدل نبوی و علوی را به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا از این اجتماع بزرگ ما و از حسناتی که از مردم مسلمان سر میزند هدیه ای به روح مطهر امام بزرگوار و فقیدمان برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بیته الاطیبین الاطهرین سیما علی امیر المؤمنین و الصدیقة الطاهره سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطی الرحمت و امامی الهدى و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. در خطبه دوم یک بحث کوتاهی مایلم عرض کنم به مناسبت حوادث جهانی و جریانهای استکباری عالم که همچنان مانند 10-11 سال گذشته علیه جهت انقلاب و علیه اسلام و مسلمین در جریان است. حوادثی البته هست که امروز یادآور اون خاطرات و حوادث است، به این جزئیات نمیخوام بپردازم. اجمالا شما نگاه کنید به دنیا، روش استکبار جهانی رو، روش آمریکا با ملت‌های مسلمان را و به خصوص با ملت‌های خاورمیانه را، مسائل جاری لبنان را و توطئه‌ای که علیه این مردم مظلوم و مسلمان در اون کشور هست رو مشاهده کنید که دیدید در این چند هفته گذشته چگونه قدرت‌های بزرگ دنیا دست به هم دادند تا سرنوشت لبنان رو درست بر خلاف مصالح مردم لبنان و اکثریت مسلمان مظلوم و مستضعف اون کشور ببندند و رقم بزنند. برخورد با مسئله فلسطین را و خیانتی که برخی از سران و بزرگان عرب و قدرتمندان کشورهای عربی با همدستی بعضی از سران منتسب به فلسطین انجام دادند در داخل سرزمین‌های اشغالی، این مسلمانان مظلوم فلسطینی، این جوانها، این زن و مرد با وجود خودشون، با تن و جان خودشون دارن مبارزه میکنن و قدرتمندان ذره ای احساس وجدان انسانی نسبت به این جامعه مظلوم فلسطینی نمی کنن. وضع دنیا رو تا اونجایی که به ما مسلمان ها مربوط هست مشاهده می کنید، خبرها رو می شنوید، فشار روی گروه های مسلمان در دنیا رو می بینید، وابستگی دولت های مرتجع و مزدور که برخلاف مصالح کشورهاشون کار میکنند رو مشاهده میکنید و میبینید که دنیا چگونه افکار عمومی در مقابل این ظلمهای آشکار ساکتند. این چیز سخت و غیر قابل تحمل یا صعب التحملی است. یعنی وقتی که مثلا آمریکا اعلام میکنه که برای خودش این حق رو قائل است که مجرمینی را که در دادگاه‌های آمریکا محکوم شده باشند تحت تعقیب قرار بده در هر جای دنیا، یعنی یک کاپیتولاسیون عمومی برای همه کشورهای دنیا، افکار عمومی عالم تحرک لازم رو پیدا نمی کنه، در حالی که باید وقتی این حرف اعلام می شد کشورهای اروپا، کشورهای آسیا، کشورهای آفریقا، ملتها در مقابل این تصمیم قلدر معابانه موضع گیری می کردن. نمی کنن، نکردن. می بینید در مقابل اظهار اون رئیس کشوری که حمایت از مردم مظلوم آفریقای جنوبی رو یک عمل غیر مسئولانه به حساب میاره، در مقابل این حرف غیر انسانی و غلط عکس العملی در دنیا نشون داده نمیشه. یعنی دنیا رو قدرتمندان و مستکبران یک دنیای آمیخته به نامردمی و ظلم قرار داده. البته ملت‌ها دلخونند، در این شکی نیست. ملت‌ها آماده مقابله با این زورگویی‌ها در سطح عالم هم هستند، نه اینکه نباشند. اما احتیاج دارند به امید، احتیاج دارند به راهنمایی و رهبری. ملت‌ها احتیاج دارند به یک نمونه تا ببینن که می‌شود در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد. این نمونه امروز ایران اسلامی است. این نمونه امروز ایران اسلامی است. یعنی در هر جای دنیا که شما نگاه کنید، اون دولتی که در مقابل زورگویی ها و قلدری ها که از طرف قدرتمندان به ظهور میرسد شجاعانه و قاطع به ایسته، غیر از جمهوری اسلامی ایران ما سراغ نداریم. غیر از ملت ایران، ملتی که یک پارچه ایستاده باشه در مقابل زورگویی های قلدرهای عالم، ما دیگه سراغ نداریم و نیست. و البته این به برکت اسلامه، اسلام نابی که مردم ما اون رو با همه وجودشون لمس کردند و بدون ایمان آوردند و به حمد الله به اون عمل کردند تا تا حدود زیادی این قدرت رو و شجاعت رو و جرأت رو به شما مردم داده و به مسئولین شما که در مقابل زورگویی ها بیستند. ما امروز وقتی حادثه ای در دنیا اتفاق میفته از قبیل حوادث همین منطقه خاورمیانه، لبنان، فلسطین، ملتی مظلوم واقع میشوند، شخصی مظلوم واقع میشه، ظلمی در یک جا اتفاق میفته، حرف غلطی و قلدر معابانه ای از دهان کسی خارج میشه، اگر بخواهیم اعتراض کنیم و موضع گیری کنیم و اون کار رو لازم و تکلیف خودمون بدونیم، ملاحظه هیچ چیز سیاسی و ترس از هیچ قدرتی ما رو از موضع گیری باز نمی داره و هیچ ملاحظه ای ماها نمی کنیم. بعضی از کشورهای دیگر تعجب هم می کنن که چطور ممکنه یک دولتی، یک کشوری باشه که اینها از قدرت‌های مسلط عالم نترسن، ملاحظه نکنن. ولی هست، بحمدالله وجود داره. این یک نمونه ایست که امروز در دنیا هست. ما اون روزی هم که شرق و غرب علیه ما با یک دیگر دست به دست هم داده بودن و متفق بودن، در دوران جنگ و قبل از جنگ و همه دنیا تقریبا علیه ما در یک صف بودن، در یک صف نظامی منظورم هست، قرار داشتن، اون روز هم ما نشون دادیم به دنیا که از هیچ کسی باکی نداریم و قوی هستیم. این مال جمهوری اسلامی است، مخصوص این کشوره و ملت‌های دیگر دنیا هم این رو می‌فهمند. امروز در کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، در آفریقا، در میان مسلمانانی که در اروپا هستند که می‌بینید شجاعتی پیدا کردن به حمد الله و احساس هویت اسلامی خودشون رو دارن نشان می‌دهند به بقیه مردم، در چشم این ملت ها و این مسلمان های پراکنده در اقطار عالم، شما ملت یک نمونه هستید. تا حالا خیال نمی کردن که بشود در مقابل این قدرت ها با شعار اسلامی ایستاد. حالا دیدن که نخیر، این ملت ایستادگی کرد و توانست و پیش برد، لذا اونها هم تشجیع شدند. و همین سر بزرگی است که شما می بینید استکبار جهانی سعی دارن یا به یک نحوی ملت ایران رو شکست بدن تا به ملت‌های دیگر بفهمانند که ملت مقاوم مثل ایران هم شکست خورد و این تجربه تلخ رو برای ملت‌ها به وجود بیارن، یا ملت ایران رو به سازش بکشانند تا باز به ملت‌های عالم بگن که ملت مقاوم پرشور پرحماسه‌ای مثل ملت ایران هم آخرش مجبور شد ماما کنار بیاد و کوتاه بیاد. سعیشون اینه که به حمد الله تا امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده، بعد از این هم اتفاق نخواهد افتاد، تا ماها هستیم، تا این ملت هست، تا روح و نفس گرم امام فقید عزیزمون در خاطره های ما و در این فضای انقلابی ما زنده است که این چیزی پیش نمیاد. خب این مقدمه بود که عرض کردم. یعنی به طور خلاصه امروز دولت ایران و ملت ایران و ایران اسلامی در مجموع اون نقطه است که فشارها و تهدیدها و زورگویی ها روی این نقطه تا کنون اثری نگذاشته و ملت‌های دنیا هم چون این رو دیدند و فهمیدند، امیدشون به اینجاست. حرفی که میخوام عرض کنم اینه، میگم من و شما، ما ملت ایران که امروز این تکلیف بزرگ الهی یعنی امید دادن به مردم عالم، لتکونوا شهداء علی الناس، شما اون نمونه های شاهدی هستید که ملت های دیگر و مردم دنیا به شما دارن نگاه میکنن. این تکلیف بزرگی که امروز به گردن ماست، این رو ما باید درست بشناسیم. کار عمده خود ما اینه که ما این نقطه امید رو در دلهای ملتهای مسلمان حفظ کنیم. همچنانی که در طول این 10 سال 11 سال ملت ایران توانسته از همیشه در جایگاهی قرار داشته باشد که چشم و دل ملت ها به او روشن و امیدوار باشد، از حالا به بعد هم باید روش ما، کیفیت عمل ما، حرف های ما، اظهارات ما به نحوی باشد که این امید در دلهای دشمنان، در دلهای مستضعفان و بیم در دلهای دشمنان باقی بمانه. حرف اینه. من عرض می کنم دشمنان ملت ایران سعی کردند ملت رو نسبت به آینده بدبین و ناامید کنن. اینی که شما شنیدید در طول این چند سال هر حادثه ای اتفاق افتاد، رادیوهای خارجی شروع کردن به سخن پراکنی، بعضی گفتن کار ایران دیگه تمام شد، بعضی گفتن تا 3 ماه دیگه تا 6 ماه دیگه اثری از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، بعضی گفتن این تجربه هم شکست خورد. در هر مناسبتی رادیوهای خارجی سعی کردن اینجور تفهیم کنن که ملت ایران نسبت به آینده خود ناامید است و بدبین است، سعی کردن اینجور وانمود کنن که مسئولین جمهوری اسلامی نتوانستن کارها رو سامان بدهند و مملکت رو بسازند. چند سال است که این تبلیغات وجود داره. این تبلیغات برای چیه؟ انتظار از آحاد مردم، مخصوصا از افرادی که زبدگان هستند و تأثیری بر روی ذهن و عمل مردم میگذارد، حرف آنها و روش آنها، انتظار اینه که درست نقطه مقابل اون چه که دشمن میخواهد عمل بکنن. دشمن میخواد مردم رو نسبت به آینده خودشون بدبین و ناامید کنه. دشمن میخواد وانمود کنه که مسئولین جمهوری اسلامی و مدیران این کشور نمی توانند بنا و بازسازی این کشور رو انجام بدهند با اراده خود و تدبیر خود. دشمن می خواد بگه نظام اسلامی قادر نیست از عهده نیازهای مردم بر بیاد. دشمن می خواد بگه مردم ایران نسبت به مسئولینشون خوشبین نیستند و به اونها اعتماد ندارن. دشمن میخواد بگه فاصله میان مردم و مسئولین به وجود آمده و این فاصله روز به روز بیشتر میشه. این چیزها رو دشمن داره تفهیم میکنه و سمپاشی میکنه. دشمن میخواد بذر تردید و شک و بی‌اعتمادی و بدبینی در جامعه بپاشه. چجوری؟ از طریق تبلیغات، رادیوها، نوشتجات، مقالات، مجلات، از طریق اظهارات آدمهای بیخبر و ناآگاه که تحت تأثیر تبلیغات جهانی قرار میگیرن و حرف میزنن. اینا خواستهای دشمنه. ملت ما واقعیات رو خودشون دارن لمس میکنن، میبینن که واقعیت ها درست نقطه مقابل اون چیزی است که دشمن میخواد تفهیم کنه و بباورانه به مردم. مردم میبینن که مسئولین در دل مردم جا دارن و به اونها محبت میورزن. در زمان حیات حضرت امام هم تبلیغات متمرکز بود بر روی این نقطه که بگویند مردم از امام جدا شدند. میگفتند خب البته مردم ما به باطن خودشون و قلب خودشون که مراجعه میکردند میدیدند پر از محبت امام. این حس اعتمادی که مردم نسبت به مسئولین دارن، این بسیار چیز با ارزشی است. و تبلیغات دشمن سعی میکنه این حس اعتماد رو از مردم بگیره، در حالی که این حس اعتماد در طول دوران بعد از انقلاب و حتی پیش از پیروزی انقلاب برای ملت ما و انقلاب ما کارساز بود. با همین روح اعتماد بود که مردم حرکت کردند، تجاوز دشمن رو دفع کردند، مملکت رو نجات دادند. وقتی به آنها گفته شد که دشمن قصد داره با تهاجم نظامی نظام جمهوری اسلامی رو منهدم بکنه و از بین ببره، مردم قبول کردن، رفتن میدان جنگ، از موجودیت جمهوری اسلامی و از تمامیت کشور دفاع کردن. و با گذشت زمان روشن شد که قضیه چی بوده. همه فهمیدن که قصد دشمن از سازماندهی این حمله و تهاجم نظامی همین بود که نظام جمهوری اسلامی رو از بین ببره. مسئله یک مسئله مرزی نبود، مسئله یک مسئله اختلاف دو همسایه نبود. این اعتماد کشور رو نجات داده، این اعتماد مسئولین رو در طول دوران حیات با برکت امام عزیزمون شجاعت و جرأت کار داده. می دیدید شما در دوران امام بزرگوار که ایشون چقدر بر روی حمایت مردم از مسئولین تکیه می کردن. اینجور نبود که امام ضعف هایی را که در دستگاه ها هست ندانن و نبینن. چرا؟ ضعف ها رو امام مشاهده می کردن، شاید از بسیاری هم دقیق تر و بهتر. ضعف هایی که در دستگاه های دولتی بود، ضعف هایی که در قوه قضاییه بود، ضعف هایی که در بخش های مختلف از دستگاه وسیع اداره کشور بود، اینها بر امام پوشیده نبود. اما با وجود این، تأکید امام این بود که مردم باید با مسئولین همکاری کنند، پشت سر مدیران کشور قرار بگیرند تا اون مدیران بتوانند این ضعف ها رو برطرف کنند.
الله
امروز هم همونجور، امروز هم سه نقطه وجود دارد که من توصیه می کنم به شما برادران و خواهران و همه ملت ایران. یکی این که روح خوشبینی و امیدتون نسبت به آینده رو از دست ندید. بدانید که این خوشبینی و امید بجاست. شما اون شجره طیبه‌ای هستید که فرمود اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. چرا با آینده خوشبین نباشید؟ یک ملت با شجاعت، با شهامت، نیرومند، متحد، اهل کار، خوشفکر و با استعداد بر روی سرزمینی سرشار از برکات الهی، چرا به آینده امیدوار و خوشبین نباشیم در حالی که روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم و گذراندیم که اگر بنا بود کسی بدبین باشه و ناامید باشه، اون روزها باید بدبین و ناامید می بود. به برکت هدایت امام و رهبر عظیم الشأنمون از گذرگاه های بسیار خطرناکی گذشتیم، با قوت، با قدرت راه رو ادامه میدیم، کشور رو میسازیم، قدرتمون رو اضافه میکنیم، از لحاظ قدرت اقتصادی، از لحاظ قدرت نظامی، از لحاظ قدرت سیاسی، از لحاظ قدرت عظیم فرهنگی در جامعه روز به روز پیشرفت خواهیم کرد. ما مسلمانیم، قرآن در دست ماست، دلهای ما وابسته به اسلام و قرآن است. قرآن فرموده است کنتم خیر امت اخرجت للناس، باید بهترین باشیم، باید پیش بریم. خواهیم رفت، شبهای تاریک و ظلمانی رو گذراندیم، باز هم پاره های ابر فتنه رو در هر زمانی با تمسک به خداوند و قرآن از سر خواهیم گذران. چرا امیدوار نباشیم؟ امید به آینده و خوشبینی نسبت به آینده رو تک تک آحاد مردم در دلهاشون باید نگه دارند، علی رغم دشمن، چون دشمن میخواد امید رو در دلها بمیرانه. میدانه که بزرگترین دشمن او امیدواری شماست. شما اگر ناامید شدید، دشمن نفس راحتی خواهد کشید، کار او آسان خواهد شد، لذا میخواد ناامیدی رو بر مردم چیره کنه. این یک نکته. دوم که توصیه میکنم به تک تک آحاد مردم، حس اعتمادتون نسبت به کارگزاران کشور رو از دست ندید. ما بهترین ها رو امروز در رأس امور مشاهده می کنیم. اینها بهترین ها هستن. کسی خیال نکنه که اگر اینها نبودن و دیگری بود چه می شد و چه می شد. به هیچ وجه اینجور نیست. همه گروه ها و مجموعه ها و تیپ های اجتماعی در این 11 ساله در صحنه امتحان آمدن. امروز اون کسانی که مسئولیت ها رو، که خیلی هم این مسئولیت ها سنگینه، بردوش گرفتند، انسان های شایسته و صالحی هستند که میتوان به اونها اعتماد کرد. همه تکلیف دارن این روح اعتماد رو در دلها راسخ کنن. کسی مجاز نیست که این روح اعتماد رو از مردم بگیره و دلهای مردم رو متزلزل کنه. اینی که بعضی بنشینن اینجا و اونجا غیر مسئولانه و بدون اینکه احساس مسئولیت بکنند اعتماد مردم نسبت به مسئولین رو متزلزل بکنند، این یک عمل غیر انقلابی و غیر اسلامی است. این غلطه. مردم باید به این راننده‌ای که داره این قطار رو، این اتوبوس رو میرانه و میبره جلو اطمینان داشته باشن تا به او امکان بدهند و کمک کنند که این قافله رو به منزل برسانه. اگر روح بی‌اعتمادی حاکم شد، او هم نمیتونه کار کنه، اینها هم نمیتونن کمک کنن. اعتماد متقابل، همونطور که عرض کردم در خطبه قبل، فضای جامعه اسلامی در عهد صدر اول به برکت تعالیم پیغمبر یک فضای اعتماد متقابل و اطمینان متقابل بود. امروز هم همینجوره، به خصوص کسانی که در تریبون‌های گوناگون قرار می‌گیرند و سخنرانی می‌کنند و حرف می‌زنند و می‌نویسند، اونها بیش از دیگران باید سعی کنند این روح اعتماد را در دلها قوی کنند، مبادا اون رو ضعیف و متزلزل کنند. این نکته دوم. و نکته سومی که توصیه می کنم به آحاد مردم اینه که احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب در دلهای اونها و در دلهای شما آحاد مردم نگذارید ضعیف بشه و فرو بنشینه. غیرت، مثل کسی که از خانواده خودش، از حرم خودش دفاع میکنه، مثل کسی که از ناموس خود دفاع میکنه. از انقلابتون همینجور دفاع کنید، از ارزش‌های انقلاب همینجور دفاع کنید، از دستاوردهای انقلاب همین جور دفاع کنید. زن و مرد و پیر و جوان و در هر شغلی از شغلها هستید و در هر گوشه از این کشور هستید، فرق نمی کنه. این انقلاب آسان به دست نیامده. خون دلها خوردن، خونها ریخته شد و کمک ها و فیوزات عظیم الهی شامل حال این مردم شد تا این دستاورد عظیم به دست آمد. اینجور نیست که بنشینند مردم و بنشینیم ماها نگاه کنیم ارزش‌های انقلاب رو کسانی تاراج کنند، به اونها اهانت کنند، اونها رو سبک بشمارند. نخیر، ارزش‌های انقلابی و دستاوردهای انقلاب و فضای اسلامی جامعه ناموس همه آحاد مردم ماست، از اون دفاع میکنیم و باید بکنیم غیرتمندانه، با کمال قدرت. دشمن نباید بتواند با ترویج فرهنگ فساد، هر نوع فسادی، چه فسادهای مربوط به شهوات جنسی، چه فسادهای مالی و چه انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و عملی دیگر، نباید بتوانه این انقلاب رو از درون بپوسانه. مثل اون جوان شجاع و غیرتمندی که از خانه خود، از حریم خود، از خانواده خود، از موجودی خود سینه سپر میکنه و دفاع میکنه. یکایک شما زن و مرد، از انقلابتون، از اسلامتون، از مسئولینتون
از دستاوردهاتون، از ایمان اسلامیتون دفاع کنید در مقابل کسانی که با اون هجوم می‌ورزند. یقیناً کمک الهی و فضل الهی هم با ما خواهد بود و روح مطهر امام عزیزمون و ارواح مقدسه و قدسیه ائمه هدات مهدیین و نبی مکرم اسلام و ادعیه زاکیه وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا فدا به ملت ما در این راه کمک خواهد کرد. السلام علی کل المسلمین فی کل انحاء العالم. تصادف هذه الایام ذکرى ولادة النبی الاعظم و رسول الاسلام الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم و كذلك ذکرى ولادة ولده الامام جعفر ابن محمد الصادق عليه وعلى آبائه السلام حامل لواء رسالته والعمل في سبيله. ومن هنا فإني أبارك لكل المسلمين في العالم وأرجو لهم من الله تعالى توفيق التأسي بالرسول الأكرم والتحرك باتجاه أهدافه السامية. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مظهرا للإسلام، ولذا كانت معرفته وحبه وإكرام ذكراه مؤدية لعظمة الإسلام. ومن هنا رأينا أعداء الإسلام سواء منهم من كان في القرون الوسطى قرون الكتاب الصليبيين العاملين على تشبيه صورة نبي الإسلام، أو من كان في زماننا هذا يقود الهجوم الثقافي ضد الإسلام موجها الإهانة بشكل علني لشخصية رسول الله، وكذلك ما نراه في كتابات المستشرقين ودراساتهم شبه العلمية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. رأينا هؤلاء جميعا يعملون على تشويه الصورة الحقيقية لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بهدف ضرب الإسلام نفسه. هذا ومن جهة أخرى، فإن علينا نحن المسلمين لكي يعرف الإسلام معرفة حقيقية أن نعرف الرسول معرفة حقيقية. إننا نرى هذه الفريضة واجبا مؤكدا حتى في زماننا هذا، حيث تتسع المعارف الإسلامية ونحس بالفراغ الكبير في مجالها. وها أنا أشير إلى بعض الأمثلة في هذا الصدد. أولا، إننا نلاحظ ومنذ زمن بعيد فبالخصوص عند دخول الاستعمار إلى الأقطار الإسلامية أن الأموال الضخمة تبذل والجهود الكثيرة تصرف لكي تثبت للمسلمين فكرة فصل الدين عن السياسة، حتى عادت فكرة مسلمة لدى الكثير من المجتمعات الإسلامية وعند مجموعات كبرى من الأفراد وحتى لدى بعض علماء الدين، في حين أن التدبر في حياة النبي الأكرم ومعرفته توضح أنه صلى الله عليه وآله كان يسعى في كل مراحل نبوته وبكل جد لإيجاد النظام الإسلامي وصيانته، وأنه قضى نصف عمر هذه النبوة رئيسا ومديرا لشؤون الدولة الإسلامية، مما يثبت بوضوح بطلان فكرة فصل الدين عن السياسة. بعد ان كان السعی السیاسی فی حیاته یشکل الخط المستمر والمحور الاصیل لكل انماط السعی ومن خلال معرفة هذه الحقيقة ينفتح باب واسع من المعرفة الإسلامية أمام الجميع. ثانيا، من الملاحظ ومنذ زمان بعيد أيضا أن الكثير من ذوي القدرة والنفوذ في المجتمعات الإسلامية إنما يلحظون في علاقاتهم السياسية مصالحهم الضيقة تماما كما يفعل باقي أهل السياسة في العالم، دون أن يدخلوا في حساباتهم نوع المواقف العدائية التي تتخذها أطراف العلاقة تجاه الإسلام. ومن هنا نجد اليوم الكثير من الحكومات في الأقطار الإسلامية تقيم علاقات ودية مع أمريكا وإسرائيل وباقي الدول المشهورة بتآمره ضد الإسلام فلا تحدد علاقتها بها سوى المصالح السياسية الضيقة. هذا في حين كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خلال مدة حكومته في المدينة يعمل على العكس من ذلك تماما، فهو يتعامل بشدة وعداء مع المجموعات والقوى المعادية للإسلام كما يتعامل برفق مع تلك القوى غير الإسلامية وغير المعادية. إنه كان يحارب قريشا الكافرة ويعمل للقضاء المبرم على اليهود ويشدد الخناق على المنافقين وهم قواعد العدو الخارجي، ويقود حملة متوجهة إلى أراضي الرومان الذين كانوا ينوون التدخل في شؤون المسلمين. وفي قبال ذلك يكرم رسل ملك الحبشة غير المسلمين، ويذكر ذلك الملك ذكرا حسنا، وأيضا لا يجهز حملة ضد الدولة الكافرة في شرق البلاد الإسلامية لأنه لم يكن يقصد مهاجمة الدولة الإسلامية. إن هذا السلوك النبوي هو بكل دقة ما أمره القرآن الكريم حيث قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثالثا، ثم إننا نلاحظ خط الرؤساء والزعماء في الأقطار الإسلامية لا يأبهون للشؤون الدينية، وإذا شاءت لهم مصالحهم أحيانا أن يأمروا شعوبهم بالتدين فإنما هم يكتفون ببعض المظاهر والإدعاءات. وما أكثر الملوك والرؤساء في الأقطار الإسلامية اليوم الذين يعيشون حياة المنكرات الكبيرة كشرب الخمر وأكل السحت والربا والقمار وأمثالها بشكل علني دون أن يخافوا لومة لائم، بعد أن أفهموا شعوبهم باستمرار أنه ليس من الضروري أن يعمل الزعماء بالشريعة. ولم نسمع من فقهاء البلاط وبعاض السلاطين رغم علمهم بارتكاب هؤلاء للموبقات من اعترض عليهم ومنعهم من ارتكابها، الأمر الذي يؤدي بشكل طبيعي لشيوع المفاسد الأخلاقية. هذا في حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس وأزهدهم وأكثرهم عملا بالشريعة. لقد كان وهو الحاكم يرى نفسه ملزما برعاية موازين الحق اكثر من باقي المسلمين، وهذا هو منطق الاسلام الذي يضاعف وجوب ذلك على رؤساء المسلمين وزعمائهم. نعم، ان معرفة حياة النبي من هذه الجهة تؤدي لمعرفة اكبر للاسلام وتفضح واقع المدعين له. وخلاصة الامر ان المسلمين اليوم محتاجون اكثر من ذي قبل لمعرفة حياة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكي تتمزق حجب التحريف التي نسجها الجهل والأهداف التآمرية للسياسات المعادية للإسلام. يجب أن يكون الرسول الأكرم مقياسا يقيس إليه الفرد المسلم نفسه وغيره، وأن يكون المجتمع الذي جاهد لبنائه الرسول مقياسا للمجتمع الإسلامي بشكل دائم. لقد سعى الرسول لإقامة العدل في ظل النظام الإسلامي كهدف أعلى، فيجب إذن أن يسعى العالم الإسلامي لتحقيق الكمال والعروج الإنساني. وهذا المعنى إنما يتجلى لنا إذا طالعنا سيرة الرسول الأكرم واكتشفنا الواجبات التي يلقيها علينا هذا الهدف السامي من خلال معرفة أعمال الرسول العظيم وأقواله. لا يكفي أن يحب المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمنوا برسالته فحسب، بل إن عليهم أن يتبعوه ويسيروا بسيرته تماما نحو الهدف الذي استهدفه، فهو الذي يفتح سبيل الجهاد أمام هذه الأمة ويوضح لها مسؤولياتها. وهنا نقول إن الأمة يجب ألا تتبع إلا من انسجم مع هذا الهدف، أما من عدا ذلك ولم ينسجم معه فهو إما في زمرة الغافلين أو في حضيض الشياطين. أرجو أن ينتبه المسلمون في العالم تماما ويستعيدوا قوتهم وتوكلهم، ويعملوا على إنقاذ مجتمعهم الإسلامي من هذه الوهدة والحرمان الذي يهدد دنياهم وآخرتهم. وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.